شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جا پاس بنام، اگه مایل باشید بپردازیم در ابتدا به اخبار روز و سپس پیگیری کنیم دیگر مسائل ایران و جهان.
بله، خبرهایی که از ایران از طریق عمدتاً رسانه‌های گروهی، رادیوها و تلویزیون‌ها به دست ما میرسه نشون میده که در واقع اون موج تازه سرکوب در ایران که در واقع شامل عده زیادی از اقشار مختلف مردم هستن، و این موج تازه سرکوب هنوز ادامه داره و
شدیدتر هم شده.
خصوصاً بعد اشاره میکنم به روزنامه‌نگاران و دانشجویان و بیانیه‌ای که کانون نویسندگان ایران به مناسبت این موج تازه اعدام‌ها در واقع انتشار داده است. بفرمایید.
بله، عرض کردم شدیدتر هم شده.
شدیدتر هم شده، بله. در رابطه با روزنامه‌نگاران، در حالی که احضار همزمان 4 روزنامه‌نگار به دادگاه و صدور حکم 6 ماه حبس برای 1 روزنامه‌نگار دیگر از سوی برخی ناظران، موجی تازه برای سرکوب روزنامه‌نگاران توصیف شده است و گزارش‌ها دقیقاً از تمام مطبوعات ایرانی و غیر ایرانی، مخصوصاً مطبوعاتی که به زبان انگلیسی هستند، حاکی است که تعداد روزنامه‌نگاران احضار شده بیشتر از تعدادی است که در رسانه‌ها منتشر شده است. حتی آقای ماشاءالله شمس الواعظی که یک روزنامه‌نگار نسبتاً قدیمی و صاحب تجربه در ایرانه و در حال حاضر گویا سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعاته، ایشون در یک مصاحبه‌ای گفته که برخی روزنامه‌نگاران احضار شدند اما فعلا از انتشار خبر احضار خود خودداری کردند. یعنی خود اون افراد که احضار شده هم بعضی هاشون اعلام احضار نکردند، یعنی نگفتن به حتی خانواده هاشون، یا به خانواده هاشون گفتن ولی به دوستان و رفقا نگفتن که ما احضار شدیم. این نخست بار نیست که برخی فعالان همزمان با روبرو شدن با برخوردهای پلیسی بر مبنای نشان دادن حسن نیت خود به بازجویان، خبرهای مربوط به این برخوردها را منتشر نمی کنند. این هم حتی مثلا برای من خیلی جالبه. من نمی دونستم که این جریان سابقه داشته که یه دیر رو که احضار میکنن، اینا برای اینکه بیشتر از طرف خودشون نشون بدن که واقعا ظلمی نکردن، احضار خودشون رو برای مدت عقب میانداختن.
بله بله.
اما در این حال از میان روزنامه‌نگاران احضار شده ما حالا اسمهای چندین نفر رو داریم که مطبوعات به اسم اینها اشاره میکنن: مسعود باستانی، سهیل آصفی، فرشاد قربانپور، و فروزان آصف نخعی. این چهار روزنامه نگاری هستن که خبر احضارشان منتشر شده و از میان این چهار نفر فرشاد قربانپور به ایوین منتقل شده و در اونجا در بازداشتگاه به سر میبره.
جناب پاسبرناب، در خبرها هم داشتیم که آقای سهیل آصفی هم به بند 209 ایوین منتقل
شده. ایوین منتقل شده، درسته. اینجا من در یک یادداشتی کنار دارم اون هم، درسته. از سوی دیگر همون آقای یکی از دیگر در واقع خبرنگاران بهمن احمدی هم ایشون از سوی شعبه 13 دادگاه انقلاب به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.
بله.
یک نوت دیگه یه یادداشت دیگری هم دارم که میگه که فریده غیرت وکیل مدافع بهمن احمدی در یه مصاحبه‌ای گفته است که وی در جریان تظاهرات زنان بر ضد قوانین تبعیض‌آمیز در 22 خرداد سال 1385 مشغول تهیه گزارش بود که بازداشت و اسیر شده است. به گفته این خانم یعنی فریده غیرت، احمدی برای اتهام در جهت تبلیغ علیه امنیت نظام مجرم شناخته شده، اما وی به این حکم خودش اعتراض کرده است. این که دوباره ماشاءالله شمس الوارزین در مصاحبهش با رادیو فردا گفته است که به نظر می رسد که دستگیری این روزنامه نگاران در ارتباط با موضوع بازداشت دانشجویان در ماجرای سال روز 18 تیر ماه است.
بله.
یعنی طبق گفته شمس الوائزین و چکی هم که من کردم، اکثر این افرادی که من اسم بردم اینها در جریان تقریبا 16-17 روز گذشته مقالاتی رو در رابطه با جنبش دانشجویی، تاریخ جنبش دانشجویی 16 آذر و مخصوصا 18 تیر مقاله نوشتن و به نظر میرسه که آقای شمس الوائزین در حبسش کاملا به اصطلاح به حق است، یعنی به خاطر مسائلی که اینا در رابطه با زنان در ایران تبعیض علیه زنان نوشتن از یک سو، و از سوی دیگه مقالاتی رو که در شاید به طور با علاقمندی راجع به جنبش دانشجویی مخصوصا به جریانات سال روز 18 تیر نوشتن، اینا احضار شدن و اتهامشون هم تبلیغ مسائل علیه امنیت نظامه.
بله.
آقای خود شمس الوائزین اعتقاد داره که این احضارها معمولا پس از یک یا دو نشست با متهم خاتمه می‌یابد، اما عیسی سحرخیز روزنامه نگار نظر دیگری دارد که با نظر شمس الوائزین هم تفاوت میکنه و ایشون معتقده که این مسئله تا حدود زیادی به اندازه موج برخورد با روزنامه نگاران و شرایط موجود بستگی دارد. یعنی در واقع موج تازه سرکوب شدیدتر شده و دیگه روزنامه نگاران که تا اندازه از آزادی که خودشون احساس میکنن از اون آزادی استفاده میکنن و یه مقاله به نفع دانشجویان یا به نفع زنانی که علیه تبعیضات در واقع مبارزه میکنن این خبرنگاران، این روزنامه نگاران مینویسن، بلافاصله تحت پیگرد قرار میگیرن. اینه که واقعا در حال حاضر در ایران موج تازه سرکوب در واقع از سر گرفته شده و فکر میکنم که مدتها هم ادامه خواهد داشت.
جا پاسه بناب، این به نظر نمیاد که یک کودتایی در واقع در شرف انجامه؟
احساس من اینی که در واقع رژیم در حال حاضر بنا به علل مختلفی، چه از نظر اینکه در داخل زناها خیلی خیلی شدیدن سفارایی کردن در مقابل هم دیگه، زناهای درون حاکمیت رو عرض می کنن.
بله.
و از یه طرفی هم خب حرکاتی که آمریکا در خلیج فارس و کشورهای همزواری ایران انجام میده و با پروژه‌ای که در حال حاضر در خاورمیانه میخواد به اصطلاح یک نوع زنگ سرد به وجود بیاره، این باعث شده که رژیم بیشتر بیشتر به سرکوب متوسل بشه و روب ایجاد بکنه. این ما میبینیم که ایجاد روب یک نوع تروریزمه، یعنی ترسیدن مردم، ترساندن مردم، روب و ترس برای به مردم یعنی در واقع اعمال کردن خودش یک نوع تروریزمه. منتها رژیم مثل زمان ماها و سالهای آخر رژیم پهلوی از در واقع به خاطر عدم امنیتی که احساس میکنه در داخل ایران و هر نوع پایگاه های اجتماعی و فرهنگی خودش رو از دست داده و مشروعیتش رو به طور کلی از دست داده، به روب و ایجاد روب و ترس بین اقشار مختلف مردم من جمله روزنامه‌نگاران و دانشجویان برسود آورده. و خب اگر ما در تحلیل هایمون به این برسیم که مثلا زناه رفسنجانی یا حتی خود خامنه‌ای با این مسائل اختلاف دارن، این مسائل رو قبول نمی کنن، یعنی با موج تازه سرکوب مخالفت می کنن، بله اون وقت میتونیم بگیم که این مافیای نظامی، این پاسداران که امروز در واقع استخوانبندی به اصطلاح شماره یک حکومت احمدی نژاد رو تشکیل میدن، اینها به یک نوع کودتای خزنده مثلا دست زدن. ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم، یعنی تا اونجایی که من احساس میکنم که درست باشه، فکر میکنم که تمام زناهایی که در درون حاکمیت امروز نقش دارن، انواع اقسام اصلاح طلبان، انواع اقسام در بعد محافظه‌کاران، من جمله خود اصولگرایان، روی این جریان سرکوب و اینا مثل گذشته اتفاق نظر دارن.
بله.
و اینی که من اینجوری به مسئله نگاه میکنم و فکر میکنم که تقریبا در درون رژیم ما جناحی یا طیفی از یه جناحی رو خبر نداریم که در مقابل این موج تازه سرکوب مثلا اعتراض بکنن. دقیقاً اشاره میکنم به موج وحشتناک سال 1367 که به فاجعه ملی معروف شد، ماهای در واقع شهریور و مهر که قتل عام زیادی در زندان های ایران شد، ما بلافاصله بعدن متوجه شدیم که اقلا یک کیسی از جناهای درون حاکمیت مثل آقای آیت الله منتظری مخالف این اعدام ها بودن. من در حال حاضر در داخل شورای نگهبان و در داخل مجلس خبرگان و جناهایی که در حاکمیت نقش بزرگی دارن، بازی میکنن، ایفا میکنن، من سراغ ندارم کسی با این عوامل و با این موج سرکوب، سرکوب تازه یا موج تازه سرکوب اعتراضی داشته باشه. اگر هم داشته باشه و به صورت خفگان بوده که من به دست ما نرسیده نمیدونیم، اون ممکنه در ماهای آینده برملا بشه.
من منظورم این بود که نوعی کودتا بر علیه مردم با توجه به این که رژیم
من اگر اونجوری تعریف بکنیم، بله هر دفعه که به اصطلاح رژیم های ارتجایی علیه مردم دست به سرکوب فراگیر میزنن مثل ایران، که این سرکوب به اصطلاح در حال حاضر اگر به این سرکوب شما نگاه کنید، این سرکوب متوجه یک قشر مشخصی نیست یا یک به اصطلاح طرفداران یک اندیشه مشخصی نیست، این سرکوب فراگیریه که خب بله میشه گفت که کودتاست دیگه.
بله.
که رو بیزد بکنن و به فرمان روایی خودشون به اصلاح ادامه بدن.
دقیقاً.
در بیانیه کانون نویسندگان ایران هم به مناسبت موج تازه اعدام‌ها مطالب جالبی رو من خوندم که به بخششون اشاره میکنم. کانون نویسندگان ایران پنجشنبه گذشته در اعتراض به اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است که روزگاری است که خبرها قیدرپی از شکنجه و اعدام، زندان و سنگسار، تعقیب و آزار است. آخرین خبر تا لحظه صدور این بیانیه اعلام حکم اعدام برای دو روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی عدنان حسن‌پور و هیبا بوتیمار است که هر دو از اهالی کردهای ایران هستند. آیا سرانجام گفتن و نوشتن و سرودن در سرزمین ما باید مرگ باشد؟ این در بیانیه کانون نویسندگان ایران اومده و در ادامهش میخوانیم که چگونه میتوان کسانی را که به دستاویز اقدام علیه امنیت کشور به کام مرگ فرستاد که گناهی جز بیان آزادانه عقاید خود ندارند. ما هشدار می‌دهیم که هیچ اقدامی علیه امنیت کشور فاجعه‌بارتر از حذف و نابودی نیروهای آزادی‌خواه مردمی و پیشرو نیست.
بله.
کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه خواهان لغو همه احکام اعدام به ویژه احکام صادر شده بر ضد عدنان حسن‌پور و هیبا بوتیمار شده است. و خیلی جالبه اینجا وقتی که ما به لیست اعدام ها توجه میکنیم میبینیم که در هر کشوری در هر مرحله از تاریخش واقعا اعدام که یک عمل تروریستیه فقط برای ایجاد رعب و ترس در بین اهالی در بین مردم کوچه بازاره. حتی امکانا اینا نمیتونن این خبرنگاران رو به ترس وادارن، دانشجویان رو به ترس وادارن، ولی هدف اینا از دستگیری و از شکنجه این انسانها زنان، دانشجویان، کارگران عمدتا ایجاد رعب در بین اهالی است، بین مردم کوچه بازار معمولیه.
بله.
خود در خود آمریکا هم ما میبینیم که مثلا در ایالت تکساس اعدام همیشه بیشتره، ولی در ایالت مثلا ماساچوست اعدام اصلا نیست، قدرن اعدام قانونی نیست.
بله.
سالهاست که کیفر اعدام ممنوع شده، منع شده در ایالت ماساچوست، ولی در ایالت تکساس همیشه ادامه داره و هدف هم همیشه این که ایجاد رعب بکنن. اونجا در شرایطی است که مثلا میگه که اگر ما اعدام بکنیم مثلا شماره جرم ها میاد پایین، در صورتی که ما میدونیم که در ایالت تکساس که اعدام همیشه هست، حتی اعدام کودکان، اونجا جرم و جنایت درصدش خیلی خیلی بالاتر است جرم و جنایت در ایالت ماساچوست یا در ایالت کانتیکت، که در این دو ایالت سال هاست که کیفر اعدام ممنوع شده، ولی در ایالت تکساس نه تنها ممنوع نشده، ولی در سالهای اخیر در زمان زمامداری خود همین جورج بوش که در واقع فرماندار تکساس بوده، شماره تعداد زبانانی رو که اعدام کردن، نوجوانانی رو که اعدام کردن بیشتر از تمام ایالات در آمریکا بوده که هنوز اعدامو در واقع اعدامو قبول دارن، بیشتر از تمام ایالات ها بوده. و در خارج از آمریکا هم تنها کشورهایی که برابری میکنن با آمریکا در اعدام ایران و چین و سودان و عربستان سعودی است، که سودان و عربستان سعودی از نظر تعداد افرادی رو که اعدام میکنن خیلی خیلی پایینن، اصلا مقایسه با چین و آمریکا و ایران نمیتونن باشن.
بله.
اینکه این مسئله بسیار مهمیه و موضع تازه سرکوب در ایران شروع شده و برخلاف اون در واقع توهمی که بخشی از مردم مخصوصا تویدستان شهری، تویدستان روستایی دو سال و نیم قبل داشتن و به خاطر همین توهم رفتن با پاهای خودشون با دستهای خودشون به احمدی نژاد رأی دادن. احمدی نژاد نه تنها سر سفره اینها غذا نیاورد از پول نفت، بلکه زبانان اینها را در واقع حالا به اسم خبرنگار، به اسم ورزشکار، به اسم عرازل و اوباش، به اسم توطئه علیه امنیت کشور، به خاطر سرودن شعر، به خاطر نوشتن یه مقاله در رابطه با جنبش دانشجویی احضار میکنن، تحت پیگرد قرار میدهن و در واقع به اعدام هم محکوم میکنن.
جناب پارسابنا، در همین رابطه باز میخواستم به این بحث سرعت بخشیدن و شدت بخشیدن به این تشدید خشونت ها، میشه گفت که بر این اساسه که رژیم به خوبی میدونه که هیچگونه پایگاه اجتماعی دیگه نداره و به همین دلیل دست به نوعی کودتا بر علیه مردم میزنه، یعنی با ایجاد این رعب و وحشت و ترس میخواد که یک حکومت نظامی و امنیتی رو بر جامعه تحمیل کنه و با توجه به اینکه انتخابات هم در پیش روست و از طرفی هم که بسیار مهمه میبینه که اعتراضات حق طلبانه مردم به اون نهایت اوج خودش رسید.
بله، این در خصلت یا در ماهیت اکثر واقعا نیروهای استبدادی در جهان که همیشه به انواع اقسام ایجاد روب ها و حراس ها و وحشت ها بین اقشار مختلف مردم متوسل میشن که اون منویات خودشونو برآورن و در انتخابات آینده مثلا با ایجاد روب و حراس بتونن دوباره موفق بشن.
در واقع اون کودتا در این راستا میتونه.
بله، کاملا درسته.
بله،
بله. یکی از دوستان عزیز ما که اخیراً باشون من آشنا شدم از طریق تلفن، به برنامه های رادیو آزادگان مرتباً گوش میدن، ایشون تلفنی از من دو سوال داشتند که من این دو سوال رو یادداشت کردم و طبق درخواست خودشون گل دادم که من در این بخش از برنامه امروز به این دو تا سوال تا اونجا که امکان داره وقت داریم جواب داده باشم. یک سوالی که ایشون به این شکلش مطرح میکنن که اگر جنگ سرد جزو پروژه آمریکا در خاورمیانه میباشد، پس آیا هنوز احتمال حمله به ایران به قوت خود باقی است؟
بله.
این یک سواله. و بعدن هم یک سوالی رو مطرح کردن که اخیراً هم ایشون شاید در مطبوعات خارجی هم راجع به این مسائل نوشتن و ایشون این سوال بسیار کلی رو مطرح کردن که اسلحه در کشور عراق بعد از نزدیک به 4 سال زنگ چگونه به دست شورشیان میرسد؟
بله.
و اینو از من خواستن که منم نظرمو بر اساس در واقع گزارشاتی که در این 2-3 هفته گذشته حتی در مطبوعات آمریکایی هم منعکس شده ان این به این دو سوال جواب بدم. اینی که اول با جنگ سرد شروع میکنم.
بله.
در حال حاضر حتی نویسندگانی که مثلا یا خبرنگاران، گزارشگرانی که یا خودشون یا ما اونها را به عنوان گزارشگران نه محافظه‌کار بلکه لیبرال محسوب می‌داریم، مثل رابین رایت که برای واشنگتن پست می‌نویسه، برای لس آنجلس تایم می‌نویسه، بعضی وقتا برای شیکاگو تریبیون می‌نویسه، ایشون مثلا یک نویسنده است که هم راجع به ایران خیلی اطلاعات داره و تا حالا هم در عرض این 7 سال گذشته 3 تا کتاب راجع به ایران نوشته، اطلاعات وسیعی راجع به ایران داره و شخصی مثل مونچامسکی که نه اصلا لیبرال یا در حیطه محافظه‌کاران یا لیبرال ها یعنی دموکرات ها و جمهوری ها هم قرار نمیگیره، بلکه فردیست رادیکال و کاملا در واقع مخالف حتی لیبرال ها و دموکرات ها و جمهوری خواهان و محافظه‌کاران است. هر دوی اینها اخیراً طی مقالاتی که نوشتن و سخنرانی هایی کردن گفتن که در حال حاضر رژیم جورج بوش در خاورمیانه متوسل شده به ایجاد ذو زنگ سرد، به اصطلاح زنگ سرد، باید همیشه بگیم به اصطلاح زنگ سرد، به خاطر اینکه یک واقعیت عینی زنگ سرد هیچ وقت نداشته، یک واقعیت ذهنی بودی که بین اصطلاح در افکار مردم رسوخ کرده بود توسط خود دولت مردان آمریکایی از طریق تبلیغات، از طریق در واقع تحریف تاریخ و تحریف وقایع، یک زنگ کاذبی رو به اسم زنگ سرد به وجود آورده بودن در جهان.
بله.
امروز میخوام اون ذره، یعنی اون ذره کاذب رو دوباره در خاورمیانه به اسم زنگ سرد به وجود بیارم.
بله، احتیاج دارم.
یعنی خاورمیانه رو به 2 بخش تقسیم بکنن، بگن که یک نوع در واقع پردهی این منطقه رو از هم جدا میکنه، منتها این دفعه دیگه پرده آهنین نیست بلکه پرده سبزه که در واقع خاورمیانه رو بخش تقسیم میکنن و به این شکلش هم تقسیم کردن که من این اجزای این تقسیم بندی رو به طور خلاصه مطرح میکنم و بعدم برمیگردم به زنگ سردی که نزدیک به 44 سال یعنی از سال 1947 تا 1991 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در جهان وجود داشته، یعنی این زنگ به اصطلاح سرد و اینها اون زمان در جهان به وجود آوردن که خیلی خیلی از مردم هم تصور میکردن این زنگ سرد یک زنگ واقعیه ولی یک زنگ کاملا کاذبی بوده.
ماله.
زنگ سرد واقعیت عینی حقیقتی نداشته، یک واقعیت ذهنی بوده در مغز انسانهایی که خب این نظرگاه رو قبول کرده بودن و در اوایل هم که این نظرگاه مورد پذیرش قرار گرفت خیلی از مردم جهان اینو قبول داشتن، ولی بلافاصله به تدریج در مخصوصا در دهه 1960 و 70 دیگه طرفداران تئوری زنگ سرد، طرفداران این کانسپت، این انگاشت زنگ سرد هم یواش یواش از بین رفت و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به طور رسمی دیگه گفتن زنگ سرد به اصطلاح اگر هم وجود داشته به پایان رسیده. در هر حال این پرده سبزی رو که اینها امروز در خاورمیانه ایجاد کرده ان، من اگر اینا رو شرح بدم اون وقت میتونم به بخش دوم سوالش ایشون جواب بدم که آیا احتمال حمله آمریکا به ایران به قوت خودش باقی است یا نه.
بله بله.
آمریکایی ها حالا هم خانم رابین رایت اینو خوب در مقالاتش مطرح کرده و شرح داده و هم نوم چامسکی که به 2 مکتب کاملا متفاوتی تعلق دارن. خانم رابین رایت واقعا نماینده یکی از خبرنگاران و گزارشگران نماینده لیبرال های آمریکاست، مخصوصا دموکرات ها، و نوم چامسکی رادیکاله و تفاوت داره با لیبرال ها. اینها معتقدن که آمریکا در حال حاضر در خاورمیانه میگه که ما اگر نجنبیم، ما اگر مسلح نشیم، ما اگر متحدین خودمون رو مسلح نکنیم، یعنی فروش اسلحه بیشتر به عربستان و کویت و دیگر کشورهای منطقه که متحدین آمریکا هستن، ما به اینها اسلحه های زیادی ندیم، اینا رو از نظر تسلیحاتی قوی نکنیم، یک شرایطی به وجود اومده در خاورمیانه که یک نوع پرده سبزی به وجود اومده. این طرف پرده سبز هلال شیعه است، یعنی شیعه و شیعه یا تشیع یک هلالی هست، یک اتحادی است، یک نوع سازمانی است که به وجود اومده دقیقاً مثل زمان جنگ سرد سابق که می گفتن کمونیسم بین المللی. امروز هم میگن شیعه بین المللی در خاورمیانه، یعنی یک جریان به وجود اومده در خاورمیانه که این جریان هلال شیعه هست، شیعه بین المللیه که شامل میشه ایران، سوریه، لبنان، بخشی از پاکستان، القاعده، مخصوصا شیعیان لبنان. اینا رو میگن به اصطلاح هلال شیعه، یعنی این طرف پرده سبز قرار گرفتن، اون طرف پرده سبز هم به دنیای آزاد تعلق داره که متحدین و دوستان آمریکا هستن، مثل عربستان سعودی، مصر، اردن و کشورهای دوربر خلیج فارس، یمن، همین کشورها رو هم میذارن اون طرف پرده. و خاورمیانه رو به دو بخش به اصطلاح تقسیم میکنن، یک تقسیم به نظر من کاملا کاذب، همون تقسیمی که در اروپا در اون 44 سال، یعنی از 1947 تا 1991 آمریکایی ها یا دولت مردان آمریکایی، منظور نه مردم آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا، امپریالیسم آمریکا، اومدن اون زمان اروپا را به دو بخش تقسیم کردن، اروپای شرقی و اروپای غربی. حتی برای اینکه محکم کاری بکنن آلمان را هم به دو بخش تقسیم کردن، آلمان شرقی، آلمان غربی، و در داخل خود آلمان در واقع یک شهر بزرگ تاریخی مثل برلین هم برای اقلن 37 سال، 34 سال به دو بخشش، آلمان، برلین شرقی و برلین غربی تقسیم کردن، که این تقسیمات کاملا کاذب بوده و هیچ رابطه با خلقیات، با فرهنگ، با تاریخ سیاسی و اقتصادی اون کشورها نداشته، فقط در خدمت زنگ سر بوده که آمریکایی ها به عنوان پروژه پیاده کرده بودن و تحت نام زنگ سر به سلطه گرایی خودشون، به سلطه طلبی خودشون، به هژمونی طلبی خودشون در واقع ادامه میدادن. و ما میدونیم که در زنگ سرد واقعیتی به اسم کمونیسم بین المللی وجود نداشته. همین امروز هم من معتقدم که در خاورمیانه یک چیزی به اسم هلال شیعه وجود نداره. ببین یه خودی میپردازم که چرا وجود نداره. ببین کشور ایران در حال حاضر دولتش کاملا یک دولت 100% مذهبیه، نه تنها یک دولت مذهبی امتگراست، بلکه امتگرای ولایت فقیه.
بله،
یعنی کافی نیست که شما شیعه اثناعشری 12 امامی باشید، باید همین را داشته باشید به اضافه اینکه اصولگرا هم باشید. و این تئوری تئوکراسی ولایت فقیه هم بپذیرید تا در دولت ایران حتی کاری داشته باشید. اما یعنی اینا را باید قبول بکنید که در دولت کار بکنید. پس ایران یک کشور کاملا مذهبی فاندامنتالیسته. حالا خودشون نمیگن که فاندامنتالیست، مثلا ما میگیم، ولی یک کشور مذهبیه.
بله.
دولتش مذهبیه،
فقیون. بله.
بله. در صورتی که سوریه که آمریکا میخواد بگه که در این هلال قرار میگیره، سوریه هر چقدر ما با دولت سوریه اختلاف نظر سیاسی داشته باشیم، اختلاف نظر فرهنگی داشته باشیم، هر چقدر اختلاف داشته باشیم با دولت اسد، سوریه یک کشور، یک دولت به تمامی سکولاره، اصلا مذهبی نیست. یعنی در واقع شما توجه کنید که کشور سوریه که اکثریت مردمشون سنی مذهبند، دولتشون توسط یه خاندان حکومت در واقع میبره جلو، یعنی بزرگان حزب بعث که امروز در سوریه حاکمیت دارن اکثرشون علی اللهی هستند، یعنی جزو علویون هستند، شیعه هستن، اولا سنی نیستن، یک تازه شیعه هستن، ولی نه شیعه اثنا عشری اصولگرا، بلکه شیعه ای که تک امامی ما میگیم، اونا خودشون میگن علی اللهی، یعنی علویون، علویان. پس میبینید که اون زمان که آمریکا به جهانیان میخواست ثابت بکنه که یک نوع کمونیسم بین المللی وجود داره، این وجود خارجی نداشته کمونیسم بین المللی. دقیقا زمانی که آمریکا میگفت که کمونیسم بین المللی، ما امروز متوجه میشیم که اون زمان بین چین و شوروی اختلافات بسیار بسیار فاحشه، سیاسی، ایدولوژیکی، فرهنگی، حتی ارضی وجود داشته.
بله.
حتی روی مرزهای خودشون هم موافقتی نداشتن. یعنی من سالهای 1960 و 61 و 62 و 1965 رو عرض میکنم.
بله.
بوهبوهه اونجگیریه زنگ سرد بود، آمریکا به جهانیان میگفت که کمونیسم بین المللی خطره، و اون وقت آمریکا در واقع اون زمان وقتی که حمله کرد به کره و جنگ کره آغاز شد، گفت که کره شمالی به کره جنوبی که حمله کرد پشتش سینه توده‌ای قرار داشت، در صورتی که امروز حتی مورخین محافظه‌کار جمهوری خواه آمریکایی قبول میکنن که کیم ایل سونگ بدون کوچکترین مشورت با شوروی با چین رفت پای جنگ برای ایجاد کره واحد. کیم ایل سونگ نه به اون زمان به حرف استالین گوش داد سال 1950، نه به حرف ماوتسون گوش داد، نه اون زمان نمیدونستیم، برملا هم نشده بود، ولی امروز دیگه شما هر کتابی که راجع به جنگ کره نوشته شده باشه بردارید بخون، میبینید که علت این که جنگ شروع شد اصلا رابطه ای با سیاست چین اون زمان، با سیاست شوروی اون زمان نداشته. کیم ایل سونگ مثل هوشیمین میخواست کره مثل ویتنام متحد بشه، و این حرکت رو انجام داد بدون حتی مشورت این دوتا کشور. آیا این دوتا کشور بعداً در جنگ به کیم ایل سونگ و کره شمالی کمک کردن؟ بله کمک کردن، ولی در ایجاد جنگ به هیچ وجه اینا نقش نداشتن. بعداً ما جنگ ویتنام رو میبینیم، در جنگ ویتنام هم آمریکا سراسر جهان اعلام کرد که هوشیمین تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی و چین توده‌ای در واقع کمونیست‌ها را در اونجا از شمال میبره به جنوب، جنوب ویتنام، و جنگ چریکی را انداخته. ما امروز میدونیم حتی اون زمان، زمان در دهه 1960 در بوهبوهه جنگ ویتنام، ما کتاب‌های زیادی در آمریکا توسط پژوهشگران، اندیشمندان نوشته شده، افرادی مثل نوم چامسکی، برنارد فاب، کتاب‌های زیادی راجع به ویتنام، راجع به هوشیمین نوشتن، که حرکتی که هوشیمین کرد بود کاملا از یک موزه مستقل و استقلال طلبانه. هر چقدر هم باش ما مخالفت بکنیم، ما می‌دونیم که آنها به هیچ وجه، یعنی این مثال ها را میزنم بگم که اون کمونیسم بین‌المللی که آمریکا به اصطلاح همیشه میخواست پیاده بکنه، بگی که شما اگر با من نشید کمونیست ها شما را میبلعن، شما یک کشور کمونیستی میشید. من فقط به دو تا کشور مثال زدم، حتی جنگ شد، جنگ ویتنام و جنگ کره.